بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث مفهوم و منطوق، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این جمله شریفه توحید کلمت لا اله الا الله یک اشکالی شده و اون این است که آیا خبر را شما موجودون میگیرید یا ممکنون میگیرید؟ علا کل تقدیرین این مورد اشکاله. اگر خبر را موجودون بگیرید در ناحیه مستثنا اثبات وجود الله می شود، اما در ناحیه مستثنا من نفی وجود آلهه دیگر می شود، در حالی که در رابطه با شریک الباری و آلهه دیگر نفی الوجود کافی نیست، باید امتناع وجود ثابت بشود. و اگر خبر را ممکنون بگیرید، اشکال در ناحیه مستثنا به وجود می آید، برای اینکه این کلمه اثبات می کند امکان وجود الله را، در حالی که لازم است ما وجود او را ثابت بکنیم نه مجرد امکان رو. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند در جواب از این اشکال می‌فرمایند که کلمه اله به معنای واجب الوجوده. درباره ممکن الوجود، خب همون طوری که در فلسفه شما ملاحظه کردید، ممکن الوجود نسبتش به وجود و عدم علی‌السواه، هیچ ممکنی ملازم با وجود نیست و هیچ ممکنی نمیتواند که عدم درباره او استحاله داشته باشه. هم اضافه به وجود در او تحقق داره، هم اضافه به عدم. اما در مسئله واجب الوجود، واجب الوجود امرش دائر بین وجوب وجود و استحاله وجود، به عبارت روشن‌تر از امکان که ما بیرون آمدیم، یک طرف مسئله وجوب وجود و یک طرف مسئله استحاله وجود، دیگه در این دو طرف صحبت از امکان هیچ به میان نمی آید. لذا ایشون می فرماید که کلمه اله به معنای واجب الوجود و معناش این است که جز خداوند تبارک و تعالی واجب الوجودی تحقق نداره. معناش این است که هم در رابطه با خداوند وجوب وجود مطرحه و هم در رابطه با غیر خداوند امتناع وجود مطرحه. چون عرض کردیم این امکان او فقط این خصوصیت رو داره که هم اضافه به وجود درش هست و هم اضافه به عدم، اما از امکان که این طرف آمدیم یا یا وجوب وجود یا استحاله وجود، اونی که هست وجوب داره و اونی که نیست امتناع وجود داره. لذا روی این جهت ایشون می‌فرماید اشکال در کلمه توحید مندفعه. لکن همونطوری که دیروز ما اشاره کردیم که این بیان ایشون نه با لغت موافقه نه با تاریخ موافقه و نه با قرآن موافقت داره، و علتش اینه، این که ما کلمه لا اله الا الله رو کلمه توحید ازش تعبیر می کنیم، خب ما در مسئله توحید گفتیم چند جور توحید داریم. توحید در ذات داریم، توحید در صفات داریم، توحید در افعال داریم، توحید در عبادت داریم. آیا این که رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و آله اولین مطلبی رو که می فرمودند قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این اعراب جاهلیت در کدام مرحله توحید دارای کم بود و نقصان بودند؟ آیا اونها در توحید ذات گرفتار اشکال بودند؟ اصلا معتقد به مبدأ نبودند. خداوند در قرآن می‌فرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اگر از این اعراب جاهلیت شما سوال کنی که خالق آسمانها و زمین کیه، اونا در جواب میگن که خالق خداونده. و ما هیچ نشنیدیم که یک عرب جاهلی این بت‌ها را به عنوان خالق و موجد و آفریدگار جهان معتقد باشه. این آیه شریفه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، این هم توحید ذات رو دلالت داره، هم توحید فعل رو دلالت داره. خب کسی که توحید ذات و توحید فعل رو قائل باشه، توحید در صفات رو هم قائله. پس مشکل اونها و گرفتاری اونها همونیست که اینها توحید در عبادت نداشتند، اینها بت رو می پرستیدند. و تازه اگر ازشون سوال می شد که چرا شما این بت‌ها را می پرستید، می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. اینها یک وسائطی هستند که ما را به خدا نزدیک می کنند. اینها در دستگاه خداوند وسیله مقربیت انسان هستند. اینجوری اینا مسئله بت پرستی خودشون رو توجیه می کردن. پس رسول خدا در چنین جوی وقتی که می فرماید فلاح شما، صلاح شما، رستگاری شما در گرو توحیده، معناش اینه در گرو توحید در عبادت، و الا مسائل دیگر مشکلی نداشت. هیچ مسئله نیاز به اونها داشته باشه. و لغت هم همین معنا رو دلالت میکنه. کلمه اله در لا اله، اله به معنای معبوده، به معنای مستحق للعبودیه است، به معنای صالح للعبودیه است. پس بعد از آنی که اینها می آمدند و اعلام انزجار از بت پرستی می کردند، با کلمه لا اله الا الله می گفتند که هیچ معبودی و هیچ موجودی صالح للعبودیه و صالح للعباده غیر از خداوند تبارک و تعالی وجود نداره. مسئلم روی همون موجودون دور میزنه. لا معبود موجودون الا الله. معبودیت در دائره خداوند تبارک و تعالی منحصره و هیچ موجود دیگری صلاحیت معبودیت نداره. پس این بیان ایشون یه خلطی درش شده، تو ذهن ایشون رفته که این کلمه توحید، این توحید مربوط به مقام ذات، در حالی که مسئله مطرح در زمان اسلام و پیدایش اسلام مسئله عمومی، مسئله انکار ذات خداوند نبود. لذا در آیاتی که رسول خدا هم ادعا می فرمودن رسالت از ناحیه خداوند رو، یه نکته که الان به ذهنم رسید، در آیاتی که رسول خدا ادعای رسالت می کردن، خب درست افرادی مخالفت می کردن، اما ظاهرن در هیچ آیه‌ای نداشته باشیم که کسی بیاد به رسول خدا بگه اول خدا رو بر ما ثابت بکن بعد بیا بگو من رسول خدا هستم. مضاف الیه، اول برا ما روشن بکن بعد اضافه رسالت خودت رو او برای ما ثابت بکن. نه، همه انکارها، همه بهتانها، همه تهمتها در رابطه با رسالت بود، نه در رابطه با مضاف الیه که اصلا خدایی وجود نداره تا تو بیای ادعا کنی که من رسول خدا هستم. کدام خدا که شما ادعای رسالتش رو می کنی؟ این حاکی از این است که اعتقاد به ذات ربوبیت و به خداوند تبارک و تعالی یک مسئله بوده که بین اونها بوده، منتها روی رسالت بعضیاشون تردید می کردن و عملا هم بت رو می پرستیدن، توحید در عبادت رو فاقد بودن و لا اله الا الله کلمه تو توحید، اما لا توحید الذات بل توحید العباده، اله هم به معنای معبود، خبر هم موجودونه، لا اله موجودون الا الله، یعنی هیچ معبودی، هیچ صالح للعبودیهی وجود نداره جز ذات مقدس باری تعالی که او منحصراً صالح للعبودیه وللعباده است. لذا مشکله کلمه توحید هم با توجه به لغت و هم آیات و هم اون جریان حاکم بر عرب جاهلیت اقتضا میکنه که به این گونه ما کلمه توحید رو معنا بکنیم. حالا دیروز بعد از دستی که از برادران که من دیگه یادمم رفت ایشون نقل میکرد از تفسیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که ایشون در جلد اول یه جایی همین کلمه لا اله الا الله رو عنوان کردن و اصلا فرمودن که این از نظر ادبی نیاز به خبر نداره تا ما بشینیم روی موجودان و روی ممکنان بحث بکنیم. حالا این رو دیگه خودتون مراجعه بکنید، من هم فراموش کردم، هم وقتی برام پیدا نشد که مراجعه کنم ببینم ایشون در این رابطه چه می فرمایند. اما اونی که حالا روی این مسائل به نظر ما میرسه عبارت از همین بود که ملاحظه فرمودید. در باب استثناء عرض می شود که ما از کدیم این رو به عنوان مفهوم مطرح کردن. کلمه مفهوم هر کجا که عنوان میشه، کما اینکه در قضیه شرطیه ما ذکر کردیم، باید صحبت از یک حصر و انحصاری مطرح باشه. حالا در جمله استثنائیه اونش که مسلمه این است که استثناء از نفی اثباته و از اثبات نفیه، و البته مخلوط نشه، چون در بعضی از عرض می شود اداتی که دلالت بر حصر می کنه ما و الا و لا و الا ذکر شده، اما بحث ما در باب استثناء یک بحث عامیه، حتی اونجایی که ما و الا نباشه، جمله جمله ایجابیه باشه، مثل این که بگه جاء القوم الا زیدن، یا در جملات انشائیه بگوید اکرم کل عالم الا زیدن، در جملات انشائیه. خب این مقدارش مسلمه که استثناء از نفی اثبات و از اثبات نفیه، اما زائده بر این آیا حصر هم استفاده میشه یا نه؟ آیا مسئله حصر هم توی کار هست که وقتی میگه جا ان القوم الا زیدن دو تا مطلب رو میخواد افاده کنه؟ یکی این که زید نیامد و دیگر این که نیامدن هم منحصر به زید بود. اینا دو تا مطلبه، نیامدن زید اون لازمه استثناء از اثبات نفیه، جاء القوم الا زیدن، میگه زید نیامد، اما نیامدن هم منحصر به زید بود، آیا این رو هم جمله استثنائیه دلالت میکنه یا نه. بر فرضی که دلالت بکنه، آیا عنوانش عنوان مفهومیه یا اونطوری که دیروز اشاره کردیم لقائل ان یقول، که خود منطوق دلالت بر این معنا میکنه؟ برای اینکه در باب استثناء چون طرفین قصه ذکر شده، خوب این نکته رو دقت بفرمایید، در باب استثناء چون دو طرف نفی و ایجاب و سلب و ایجاب هر دو ذکر شده، منتها یا سلبش در مستثنا من ایجابش در مستثنا یا بالعکس، اگر ما مسئله حس رو در اینجا مطرح بکنیم و گوییم عرف از استثناء، ادات استثناء یا چیزی که مفید فائده ادات استثناء است، حس رو استفاده میکنه. خب حالا که حصر توی کار شد، خب ببینید خود منطوق همه چیز رو بیان کرده، دیگه به مفهوم نمیرسه. جا ان القوم الا زیدن، هم میگه قوم آمدن، هم زید نیامد، هم نیامدن منحصر به زید بود. دیگه چی برای مفهوم باقی میمونه که ما به عنوان قضیه مفهومیه اینجا مطرح بکنیم؟ در سایر موارد قضیه مفهومیه ما قضیه بود که در ایجاب و سلب با قضیه منطوقیه مخالف بود. انجا که زیدون فکرمو معناش این بود که لم یجه که زیدون فلا یجه بکرامو. خیلی خوب، ما لم یجه که نداشتیم، فلا یجه هم نداشتیم. این رو باید در دائره مفهوم داخل بکنیم. اما در باب استثناء اگر معنی جا ان القوم الا زیدن این باشه که همه افراد قوم آمدند و زید نیامد و نیامدن هم منحصر به زید بود، اینجا دیگه ما چی داریم که بیاندازیمش تو دائره مفهوم و اسمشو مفهوم بگذاریم؟ لذاست که به نظر میرسه که در مسئله استثناء اگر ما حصر قائل بشیم، این حصر مسئله رو در دائره مفهوم وارد نمی کنه. اما بخلاف الفاظ دیگری که دلالت بر حصر می کنه، مثل کلمه انما، برای اینکه شما به دنبال کلمه انما یه حکم بیشتر ذکر نمی کنید، عدم اون حکم رو از دلالت انما بر حصر استفاده می کنید. لقائل ان یقول مفهومه، برای اینکه دلالت کلمه انما بر حصر مثل دلالت ان و ازاس بنابر قول به مفهوم شرط که می گو وضع الدلاله علی علیت المنحصره. و حتی اگر شما در قضیه شرطیه به جای ان و ازا بردارید کلمه العلت المنحصره بگذارید، از این بالاتر که نیست، بگید العلت المنحصره لوجوب اکرام زین و مجیعه، این مفهوم داره. برای اینکه معنا یعنی لازمه این که مجیء علیت منحصره برای وجوب اکرام داشته باشه این است که اذا لم یکن المجیء لم یکن وجوب اکرام. در انما همین طوره، در سایر چیزهایی که در کفایه هم ملاحظه می کنید، بله اضرابیه یا تعریف مسند و امثال ذالک، هر کجا که پای حصر مطرح باشه ما می تونیم او رو به حساب مفهوم بگذاریم. اما در باب استثناء چون دو طرف قصه رو خود منطوق مطرح کرده، ظاهر این است که دیگه چیزی برای مفهوم باقی نمیمونه. مگه ما چند تا مطلب در جاهن القوم لا زیدن میتونیم پیاده بکنیم؟ مجی رو به قوم نسبت بدیم، زید رو بگیم نیمده، نیمدن هم منحصر به زیده، یه مطلب چهارمی ما نداریم. یا در اون جایی که جمله انشائی وجود داره، اکرم کل عالمن الا زیدن، شما هم میگید اکرام هر عالمی واجبه، هم میگید اکرام زید واجب نیست، هم میگید عدم وجوب هم منحصر به زیده. خب یه مطلب چهارمی نداریم که ما بیاندازیمش در دائره مفهوم و از مفهوم استفاده بکنیم. لذا به ذهن میاد که در باب استثناء اگر ما قائل به حصر بشیم، که عرف هم استفاده حصر میکنه، نه تنها در اون جایی که ما و الا و لا و الا باشه، نه در جمله ایجابیه هم همینطوره، در جاهن القوم الا زیدن که ما و الا و لا و الا نیست، همون جام عرف استفاده حصر میکنه. اما این حصرش عرض میشود که مفهوم درست نمیکنه، برای اینکه مفهوم یعنی یک قضیه‌ای که لازمه این قضیه منطوقی است و در ایجاب و سلب با قضیه منطوقی مخالفه. ما نداریم دیگه یه همچه قضیه چهارمی که از راه حصر و به عنوان مفهوم بخواییم استفاده بکنیم. اما عرض کردم در موارد دیگر مثل کلمه انما، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادن کذا و کذا، از این استفاده میکنیم اونایی که محارب نیستند و لا یسعون فی الارض فسادن چنین جزایی رو ندارند. از کجا؟ از کلمه انما. ولی از این انمای دال بر حسب یک حکم سلبی با عدم وجود محاربه و عدم کونهی یس اون فل ارض فسادا. خب این درسته، این قضیتون مفهومیه، اما در باب استثناء به نظر میرسه که چنین چیزی نیست. حالا ولو این که این ثمره مهمی هم برش ترتب پیدا نمی کنه، اما به نظر میرسه که حصر در باب استثناء با حصر در باب انما و سایر اداتی که دلالت بر حصر می کنن بینشون فرقه. در اونها حصرشون مفهوم درست کنه، اما در باب استثناء حصرش مفهوم درست نمی کنه، بلکه همون مفاد منطوقی رو کاملا تبیین می کنه و توضیح می دهد. خب دیگه هازا تمام الکلام فی باب المفاهیم. بحث بعدی که دیگه انشاءالله اول سال تحصیلی اگر حیاتی و توفیقی و سلامتی وجود داشته باشه که انسان از یک لحظه بعدش هم خبر نداره که اصلا هست نیست، سالمه نیست، شرایط چه شرایطی هست، اگر شرایط بود و توفیق بود انشاءالله بحث بعدی رو بعداً در اول سال تحصیلی از عام و خاص شروع میکنیم. و من میخواستم امروز قدری صحبت کنم و بیشترم صحبتهایی داشتم، لیکن یک برنامه‌ای برای من تنظیم کردن برای فردا عصر در مدرسه دارالشفا که مسائلی رو برای عموم آقایان و برادران روحانی مطرح کنیم، لذا دیگه حالا امروز صحبت نمی کنیم. اگه توفیقی باشه فردا همین ساعت درس امروز اونجا یه سری مسائلی هست انشاءالله مطرح میکنیم.